سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این مجله خبری: آسیب دیدگان زلزله 3 روز پیش در ولایت بادغیس افغانستان میگویند که هیچ کمک تا هنوز به آنها صورت نگرفته و در هوای سرد به سر میبرند.
کل خانه از خود ما تمزای هر چیزی تخریب شده. دیگه هر چیزی داشتیم کلا نزدیک داشتیم و آبادی که داشتیم هم آواره شده.
خواست خانواده زینب عبداللهی، دختری که اخیراً از سوی یک تن از نیروهای طالبان در کابل کشته شد.
روزی اول هم گفتیم با مقامات امارات اسلامی هم گفتیم ما خواهانی محاکمه کشاندن علنی همی شخص هستیم که تا هنوز ما جواب مثبت از اینا نگرفتیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از تلاش های امریکا به شما میگوییم که متحدان اروپایی را تا حد زیاد توانسته گرد هم بیاورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه به اوکراین اقدامات شدید اتخاذ کنند. فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر: گفتگوی سفیر ایران در کابل با آمد کرزی و عبدالله عبدالله در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف تیم کرکت پاکستان می رود. و اداره تحقیقات فدرالی امریکا یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم های ایالات متحده بر ایران دستگیر کرد. تفصیل خبرها: سفیر ایران در کابل با آمد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان گفتگو کرده است. آقای عبدالله در صفحه فیسبوک خود نوشته که با سفیر ایران در مورد دیدار هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با مقامات ایرانی در تهران صحبت کرده. متقی شام شنبه امرا باید وارد تهران شد و با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و حسین کاظمی قمی نماینده خاص رئیس جمهور ایران برای افغانستان دیدار و گفتگو کرد. هیئت طالبان همچنان به میانجیگری ایران با اسماعیل خان ولی سابق هرات و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی گفتگو کرده، اما بر اساس گزارش ها توافق بین آنها تا هنوز حاصل نشده است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مساف پاکستان می رود. این دومین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال در وستندیز است. تیم افغانستان روز سه شنبه تیم پاپوا نیوگینی را در 133 دوش شکست داد. مسابقات بین تیم های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان ساعت 5 شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی تاروبا در وستندیز آغاز خواهد شد. قبل از این تیم زیر 19 سال پاکستان در جام ملت های آسیا تیم افغانستان را شکست داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش در مسکو دیدار کرد. این ملاقات در حال صورت گرفت که مذاکرات بین المللی به هدف ایجاد توافق هسته‌ای تاریخی بین تهران و قدرت‌های جهان ادامه دارد. ابراهیم رئیسی، روحانی محافظه‌کار که در سال گذشته رئیس جمهور ایران انتخاب شد، گفته که طرح اسناد همکاری استراتژیک بین ایران و روسیه را برای 2 دهه آینده به مسکو ارائه کرده. رئیسی گفته که ایران هیچ محدودیت برای گسترش روابط با روسیه ندارد. ولادیمیر پوتین از همکاری دو کشور در زمینه مسائل بین المللی از جمله بحران در سوریه استقبال کرده. مسکو و تهران روابط قوی سیاسی، اقتصادی و نظامی دارند و از متحدان کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور روسیه در جنگ داخلی حدود 1 دهه در آن کشورند. اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI یک مرد امریکایی ایرانی الاصل را به اتهام تخطی از تحریم های ایالات متحده بر ایران دستگیر کرد. وزارت امور خارجه امریکا در اعلامیه گفته که کامبیز عطار کاشونی 44 ساله 4 جنوری در شیکاگو بعد از تلاش ارسال تجهیزات و تکنولوژی به بانک مرکزی ایران دستگیر شد. ایالات متحده امریکا به اتهام همکاری با گروه های تروریستی، فروش تجهیزات و ارائه خدمات به شمار از ادارات دولتی ایران از جمله بانک مرکزی آن کشور را ممنوع اعلام کرده. کامبیز اتارکاشانی در صورت مجرم شناخته شدن به 5 سال حبس و $1,000,000 جریمه نقدی محکوم خواهد شد. و دو شرکت بزرگ مخابراتی امریکا، AT&T و ورایزن، توافق کردند که استفاده از نسل پنجم اینترنت یا 5G را در همه میدان‌های هوایی بالات تعلیق درآورند تا از اختلال در پرواز طیارات جلوگیری شود. این دو شرکت خدمات اینترنتی 5G را برای تلفن‌های موبایل ارائه می‌کنند که به طور قابل توجه سرعت اینترنت را برای 10 میلیون تن افزایش می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از این اقدام استقبال کرده و گفته که این تصمیم از مشکلات مسافران جلوگیری می کند و در این حال و بیش از 90% آنتن‌های بی سیم اجازه می دهد تا بر اساس پروگرام به کارشان ادامه دهند. اما اداره هوانوردی فدرالی آمریکا گفته که محدودیت‌های جدید در ارائه خدمات 5G همچنان باعث ایجاد اختلال در پروگرام پروازها خواهد شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین -3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 6.
باز هم سلام و صبح بخیر. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 30 جدی 1400 خورشیدی 20 جنوری 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. از زلزله شدید در ولایت بادغیس افغانستان 3 روز گذشت، اما قربانیان این رویداد میگویند که تا هنوز با آنها کمک نشده و در هوای سرد به سر میبرند. دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا هم گفته که این افراد به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند. بر اساس گزارش ها در نتیجه این زلزله که دوشنبه صورت گرفت، حداقل 30 نفر جان دادن و 10 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات در این گزارش.
قربانیان زلزله اخیر در بادغیس میگویند که تا هنوز هم در انتظار کمک هستند و این 3 روز است که در زیر خیمه ها و در هوای سرد به سر میبرند. مرکز جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت زلزله اول روز دوشنبه در ولایت بادغیس را 4.9 درجه ریشتر و شدت زلزله دوم را 5.3 درجه ریشتر تخمین کرده است. بر اساس گزارش ها در نتیجه این زلزله حداقل 30 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی زیاد به ساکنان آن منطقه وارد شده است. قربانیان زلزله در بادغیس بی‌صبرانه در انتظار و خواستار کمک هستند. نجیب الله نجیبی که خانه‌اش در نتیجه این زلزله ویران شده، دیروز به خبرگزاری فرانس پرس گفت که تا اکنون هیچ کس با او کمک نکرده است. نجیب گفته که با 7 تن از اعضای خانواده‌اش در زیر خیمه زندگی می‌کند که در سال گذشته هنگام جاری شدن سیلاب‌ها به او داده شده است. خیر محمد، یک تن از قربانیان دیگر این زلزله، میگوید
خود ما در نمیذارم دیوالا در نمیارم به زیر دیوالا شده که تکونه 10 دقیقه به زیر دیوالا تنم کله دیوالا که بور کشیده نمیم تا اون دیوالا میشه دیگر را بودار کردیم نا ده یک سرای ما کنم به تنو تنویم که جدا جدا هر کدام یک سرای.
عبدالرحمن، یک باشنده ولسوالی قادس در بادغیس، میگوید که همه دار و ندارش را از دست داده، بی خانمان شده و همه وسایل خانه اش زیر خاک شده است.
یکی شهید شده، کل خانه از خود ما تمسای هر چی بوده تخریب شده. از یک خانه 3 تا زخمی شده، از یک خانه دیگه 2 تا زخمی شده. دیگه هر چی که داشتیم کلا زندگی داشتیم، همه آبادی که داشتیم هم آواره شده که دیگه هر بزیر دیوار خاک شده دیگه خودش تنها پدر شده بگه.
بر اساس گزارش ها در نتیجه زلزله دوشنبه در بادغیس حداقل 800 خانه در 4 قریه کاملا یا قسما تخریب شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انعام الله سمنگانی یکی از سخنگویان حکومت طالبان گفته که گروه های نجات در حال جستجوی افرادی هستند که احتمالا تا هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده گیر ماندند. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفته که قربانیان این زلزله به غذا، سرپناه و مواد سوخت نیاز عاجل دارند.
آیا شما از زلزله که 3 روز پیش در ولایت بادغیس و مناطق همجواران رخ داد آسیب دیده اید و یا کسی را میشناسین که از این زلزله آسیب دیده باشد؟ میتونین به شماره 00420221124138 به تماس شوید و صدایتان به رادیو آزادی بمانین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما را در برنامه های خود نشر میکنیم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خانواده زینب عبداللهی، دختری که اخیراً در کابل کشته شد، خواهان عدالت از حکومت طالبان شده. نامزد این دختر میگوید که عامل قتل زینب باید به صورت علنی محاکمه شود. حکومت طالبان میگوید که یک تن از نیروهای آنها به اتهام تیراندازی بر زینب بازداشت شده. بیشتر در این گزارش.
خانواده زینب عبداللهی میگوید که آنها از حکومت طالبان خواهان تامین عدالت به خاطر کشته شدن فرزندشان شدند. عبدالمجید بشریار، نامزاد زینب، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مطمئن نیستند که چنین خواست آنها در ارتباط به قتل نامزدش تطبیق گردد.
روز اول هم گفتیم با مقامات امارت اسلامی هم گفتیم که ما خواهانی محاکمه کشاندن علنی همی شخص هستیم که تا هنوز ما جواب مثبت از اینا نگرفتیم. ما در قدمان خود هم گفتیم اگر اینها با میسی از ما رسیدگی صورت نگیره، اینا رسیدگی نکنه، او زمان باز ما میتونیم که باز گزینه های بعدی را ما روی دست بگیریم. مراجع با مردم خواهیم کردیم، با فعالین جامعه مدنی و بالاشانه ها با مردم خود صحبت کردیم.
در این حال محمد نعیم سخنگوی طالبان امروز چهارشنبه گفت یک جنگجوی آنها که بر زینب عبداللهی تیراندازی کرده بازداشت شده است. زینب عبداللهی 25 ساله در راه برگشت به خانه از یک محفل عروسی بود که در پوسته امنیتی دشت برچی کابل مورد شلیک گلوله قرار گرفت و جان داد. محمد نعیم سخنگوی طالبان در تویترش نوشته که خانم عبداللهی در نتیجه شلیک اشتباهی کشته شده و شخص متهم مجازات خواهد شد. به گفته محمد نعیم، وزارت داخلی طالبان به خانواده خانم عبداللهی 600 هزار افغانی خونبها پرداخته است، اما نامزد خانم عبداللهی مقدار این پول را خیلی کم میخواند و میگوید با وجود آن که خانوادهش حاضر به دریافت خونبها نبود، معین وزارت داخله به رسم علنه بر پرداخت این مقدار پول تاکید کرد.
ولی من خودم که در زمانی که موین تاینا بینا آمد دمام تماس گرفته بود که من متاسفانه رسته نتونستم جای دیگه بودم، باز فکر کنم که مقدار چیزی که در ما گفته بول از او 20 هزار افغانی است.
عبدالمجید بشریا بر رادیو آزادی گفت که از حکومت طالبان خواسته است تا قاتل زینب را به حشد مجازات محکوم کند و به گفته او به اساس احکام شرعی قصاص شود. طالبان در دوران حاکمیت قبلیشان از سال 1996 تا سال 2001 میلادی حکم قصاص را بر افرادی که از سوی محاکمه آنها به ارتکاب قتل مجرم شناخته می شدند عملی می کردند. این بار نیز هنوز یک ماه از حاکمیت دوباره طالبان نگذشته بود که دو تن در هرات بدون محاکمه و اتهام آدم ربایی کشته و 800 شان در مرکز شهر به نمایش گذاشته شد. گزارش ها از قتل‌های پس از محاکمه صحرایی در ولایت‌های دیگر از جمله ننگرهار نیز نشر شده. این رویدادها واکنش‌های تند سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت. اما طالبان اکثر این رویدادها را ناشی از دشمنی‌های شخصی خوانده و گفتند که عاملان آن مجازات خواهند شد. در قضیه قتل زینب عبداللهی اما هنوز روشن نیست که قاتل او چه وقت و تحت چه شرایط محاکمه خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم.
روزنامه واشنگتن پست در مقاله نوشته که با افزایش نگرانی در مورد وقوع یک فاجعه بشری در افغانستان، غرب با یک معضل ناامید کننده مواجه بوده و آن این که آیا میتوان بدون کمک به طالبان به افغانها امداد رسان؟ روزنامه می نویسد که نهادهای امدادرسان هشدار داده که وضع تعزیرات بر طالبان و افغانهای عام آسیب رسانده است. سازمان ملل متحد هشدار داده که مواد خوراکی در زمستان امسال به بیش از نیمه مردم افغانستان نمی رسند. پس از اینکه طالبان در 15 ماه آگوست کابل را تصرف کردند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نزدیک به 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان را منجمد اعلان کرد و نمیگذارند که طالبان از آن استفاده کنند. در ضمن دیروز چهارشنبه نشست اقتصادی به اشتراک اعضای حکومت طالبان، سازمان ملل متحد، شماری از نهادهای کمک رسان و سکتور خصوصی برگزار شده بود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست گفت که افغانستان به یک وضعیت بد اقتصادی روبرو بوده، اما او دلیل آن را وضع تعزیرات غرب عنوان کرد. او افزود که کمک‌های بین‌المللی در کوتاه مدت راه حل مشکل اقتصادی افغانستان نیست، باید یک راه حل بنیادی جستجو شود. نشریه یوروژیال ریویو بر مسئله حقوق زنان افغان مقاله را به نقل از نوشته یک مرکز تحقیقاتی منتشر کرده است. در مقاله آمده که حاکمیت طالبان بر زندگی زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. این مرکز حقوقی با وضعیت زنان در ولایت غزنی نگاهی انداخته است. مقاله یوروژیال ریویو می نویسد که طالبان در 12 ماه آگوست غزنی را تصرف کردند، اما وضع محدودیت های طالبان سبب شد که زنان و دختران آزادانه گشت و گذار نکنند، که به این ترتیب آنها نمی توانستند که از خانه بیرون برایند، کار کنند و خانواده هایشان را تمویل نمایند. با عقیده برخی از تحلیلگران، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان شماری از مقام‌های حکومت پیشین و تعداد دیگر که زیر فشار روزافزون طالبان بودند تلاش می‌کنند که افغانستان را ترک کنند و هزاران تن آنها به ایالات متحده رسیدند. روزنامه استارز اند استرایپس می نویسد که حداقل 55,000 افغان در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده جابجا شده و تا هنوز در آن کشور اسکان نیافتند. روزنامه نبود خانه و شیوع ویروس کرونا را مانع در برابر این مشکل عنوان کرده است.
هفت و 48 دقیقه صبح به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از فعالان حقوق زن و دانشجویان دختر به اعلام حکومت طالبان در رابطه به بازگشایی پوهنتون‌های دولتی محتاطانه برخورد میکنند. آنها میگویند که با رسیدن فرصت مناسب دیده خواهد شد که طالبان به اتحادشان چگونه پابند خواهند ماند. به تازگی مقام‌های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفتند که در آینده نزدیک دانشجویان دختر و پسر می توانند درس بخوانند، اما با حفظ شرایط جداسازی صنفا. جزئیات در این گزارش.
پس از ماه‌ها اعتراض حق طلبی زنان در افغانستان و فشارهای جهانی، طالبان از بازگشایی دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دانشجویان دختر و پسر سخن گفتند. اما شماری از فعالان حقوق زن و دانشجویان دختر با موضوع بازگشایی مداوم دروازه های نهادهای تعلیمی و تحصیلی از سوی طالبان محتاطانه برخورد میکنند. آنان میگویند طالبان به این بهانه در پی مشروعیت طلبی برای حکومتشان هستند، اما میگویند چگونگی آغاز و دورنمای آن پسانتر روشن خواهد شد. سمیه رامش نویسنده و فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین، قویترین و تاثیرگذارترین جبهه هایی که با طالب مبارزه میکنه عملا در میدان در مقابل ایدئولوژی طالبان ایستاده هست، جبهه مقاومت زنان افغانستان هست. اینها با اعلان این مطلب که دانشگاه باز میشه میخواین که زنها عقب نشینی کنن از مبارزات خود و همچنین برای مشروعیت بخشی به خود و جلب نظر سازمان ملل و کشورهای بیرونی این کار را انجام میدن.
مقام های وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان اما میگوید تلاش دارند تا دروازه های پانتون ها در روزهای پیشرو باز شوند و درس ها آغاز گردد. احمد تقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که جدا بودن صنف دانشجویان دختر و پسر یکی از شرایط بازگشایی نهادهای تحصیلی خواهد بود.
افغانستان اسلامی مرد در روز خود وزارت کوشش کنید.
وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی افغانستان کوشش می کند که در چند روز پیش روی دروازه پانتون های دولتی را باز کند و درس ها شروع شود. محصلین ذکور و اناث می توانند درس های خود را بخوانند. البته از نظام تعلیمی مختلط گذشته جلوگیری شده، درس های محصلین ذکور جدا و از محصلین دختر جدا می باشد.
با این هم شماری از دانشجویان دختر از سرگیری روند آموزش و پرورش را برای دختران یک گام به جلو می دانند. رنگینه از دانشجویان پانتون قندهار بر رادیو آزادی گفت:
کدام فایده که اینا دارند که یعنی پانتون بخششان جدا شود، سنفایشان جدا شد، ما هیچ مشکلی نداریم بخاطر که ما مسلمان هستیم، بیشترم به ایجاب اسلامی می رفتیم، دست خود می خواهیم، بعد از یم می تانیم به ایجاب اسلامی برویم و دست خود بخوانیم و اگر اینا به این زنفای خود ادامه می دن ولی عملی نمی کنن و چند این مشکل پیش آن.
طالبان در حال از بازگشایی دروازه های پانتون ها بر روی دانشجویان دختر سخن می گویند که جامعه جهانی شرایط را به شمول رعایت حقوق بشر و تأمین حق آموزش و کار برای دختران برای به رسمیت شناختن طالبان گذاشتند. با تازگی حمزه بیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رسانه ها گفته است که قرار است تمامی مکتب های دختران نیز سر از سال نو آموزشی آغاز شوند، اما در این باره جزئیات بیشتر نداده است.
افغانستان امروز به خاطر ایجاب اجباری و جاده‌ها ریختم.
در پوسترها در کابل نوشته شده که بر اساس حکم شریعت زن مسلمان باید حجاب را رعایت کند. در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می‌کنیم. پنجشنبه 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که در شهر بنکاک پایتخت تایلند چایخانه گشایش یافته که مشتریان آن می توانند با پرنده ها لذت ببرند. اما اکنون در مهمترین ها از جهان میشنوید، در حالی که تنش ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، رئیس جمهور آمریکا تا حد زیاد توانسته که متحدان اروپایی را گرد هم بیاورد تا در صورت حمله احتمالی روسیه با اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ کنند. اوکراین برای دفاع از خود خواستار کمک تسلیحاتی از غرب شده و کمک های نظامی بریتانیا سه‌شنبه به کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو ارگونه تر حمله بر اوکراین را رد کرده، جزئیات در این گزارش.
در حالی که متحدان اروپایی ایالات متحده ای امریکا در مورد اقدامات در برابر روسیه متحد شدند، اما اینکه چه خواهند کرد تا هنوز مشخص نیست. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، جو بایدن رئیس جمهور امریکا تا حد زیاد توانسته متحدان اروپایی این کشور را گرد هم آورده تا متحد شوند که در صورت اعزام نیروهای روسیه به اوکراین اقدامات شدید را اتخاذ خواهند کرد. آمریکا، ترکیه و بریتانیا در تدارک راکت‌های ضد تانک، تیارات بی پیلوت مسلح، سایر تسلیحات و پول برای کمک به اوکراین ابراز آمادگی کردند. در حالی که تنش‌ها در امتداد سرحدات روسیه با اوکراین افزایش یافته، در هفته گذشته وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه در شهر ژنو در سوئیس در مورد اوکراین گفتگو کردند، اما این مذاکرات بدون هیچ دستاورد پایان یافت. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه که در حال حاضر کشورش ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در سخنرانیش به پارلمان این اتحادیه در بروکسل گفت:
طی چند هفته آینده ما باید یک طرح اروپایی را آماده کنیم که نظم جدید امنیت و ثبات را ایجاد کند. ما باید به حیث اروپایی هایی که با متحدان ما در ناتو کار می کنند این کار را کرده و سپس آن را برای مذاکره با روسیه پیشنهاد کنیم.
در حالی که کشورهای غربی میگویند در مورد اینکه روسیه بهانه برای حمله جدید به اوکراین آماده کند نگران هستند، اوکراین برای دفاع از خود از کشورهای غربی خواستار کمک تسلیحاتی شده و کمک‌های نظامی بریتانیا به شمول سلاح‌های ضد تانک سه‌شنبه 18 جنوری به شهر کیف پایتخت اوکراین رسید. مسکو هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد می‌کند، اما گفته که می‌تواند دست به اقدام نظامی نامشخص بزند، مگر اینکه غرب با فهرست از خواسته‌های روسیه از جمله ممنوعیت پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موافقت کند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز با اشاره به تنش‌ها در امتداد سرحدات با اوکراین به خبرنگاران گفت:
در مورد وضعیت متشنج در اوکراین، حالت واقعا بسیار متشنج است. ما تحویل دهی اسلحه را در آنجا می‌بینیم. ما انواع مختلف تمرینات نظامی و تحرکات هوایی ناتو کشورهای غربی را در آنجا می‌بینیم. همه اینها باعث ایجاد تنش در اطراف اوکراین می‌شود.
در این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز هنگام ملاقات با کارمندان سفارت آمریکا در شهر کیف پایتخت اوکراین، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواست که راه صلح‌آمیز را برگزیند. آنتونی بلینکن در حالی از اوکراین دیدن کرده که روسیه حدود 100,000 نظامی را در امتداد سرحدات با اوکراین مستقر ساخته است. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیای اوکراین را با قلمرو خود ملحق ساخت و این اقدام با واکنش‌های شدید غرب مواجه شد.
سفیر ایران در کابل با آمد کرزی رئیس جمهور سابق و عبدالعبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مورد دیدار اخیر مقامات ایرانی با طالبان گفتگو کرده. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز به مسافه پاکستان می رود. این دو